سلام و شب همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی در بخش خبری این ساعت میزبان شما هستم و امور فنی را هم آقای پیکار پیش میبرد. اداره هواشناسی افغانستان پیش بینی میکند که در برخی ولایت ها بارندگی شدید، طوفان و سیلاب به وقوع خواهد پیوست. این اداره تحت کنترل طالبان امروز گفت که در 2 روز آینده ولایت های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، بغلان، ننگرهار، کابل، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی، میدان وردک، بامیان، دایکندی، پروان، پنجشیر و کاپیسا با بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها روبرو شده می توانند. با باور اداره هواشناسی افغانستان میزان بارندگی در این ولایت ها از 10 تا 30 میلیمتر تخمین می شود. این هشدار در حال صورت می گیرد که وزارت دولت طالبان در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی هفته گذشته گفت در نتیجه سیلاب های 3 روزه در مناطق مختلف افغانستان 13 تن جان باختند و 8 تن دیگر زخم برداشتند. شمارش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ادامه دارد. با شمارش تقریبا تمامی آرا، رسانه های ترکیه گزارش می دهند که رئیس جمهور رجب طیب اردوغان نسبت به رقیبش کمال قلیچدار اوغلو پیشگام تر است. انتظار می رود نتایج ابتدایی انتخابات شام امروز اعلام شود. مراکز رای دهی از ساعت 8 صبح تا 5 عصر به وقت ترکیه باز بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و کمال قلیچدار اوغلو نامزدان انتخابات بودند که هیچ کدام در دور نخست نتوانستند دارای بیش از 50% را کسب کنند. بیش از 64 میلیون تن واجد شرایط رای‌دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بودند. مرکز تحقیقات زمینشناسی جرمنی از وقوع یک تکان زلزله با مقیاس 4.6 درجه ریشتر در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. با گفته این اداره مرکز تکان که حوالی ساعت 5 عصر امروز در نزدیکی جلال آباد رخ داد 48 کیلومتری عمق سطح زمین بوده است. در مورد زیانهای این تکان تا هنوز چیزی گفتن نشده، اما گمان نمی رود که زلزله آسیب به مردم وارد کرده باشد، زیرا خیلی نیرومند نبوده. در ماه جون سال گذشته زلزله نیرومند در ولایت های خوست و پکتیا در شرق افغانستان رخ داد که با گفته سازمان ملل متحد اضافه از 1000 قربانی گرفت. و هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان برای یک بازدید 2 روزه وارد ایران شده است. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم گزارش داده که آل سعید امروز پس از آن وارد تهران شد که عمان در مبادله زندانیان میان جمهوری اسلامی ایران و بلژیم میانجیگری کرد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان تهران و غرب در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران، سپردن تیاره‌های بی‌سرنشین از جانب این کشور بر روسیه در جنگ اوکراین و تخطی‌های حقوق بشری ایران به شدت افزایش یافته است. تهران اتهام فروش تیاره‌های بی‌سرنشین بر مسکو را در جنگ اوکراین رد کرده است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، با دنبال درگیری مرزی دیروز یک فرمانده ایران از مناطق نزدیک نیمروز دیدار کرده. مردم در افغانستان نگرانند.
این گونه جنجال ها و مشکلات میتونه که بالای روابط هر دو کشور تاثیر منفی بگذارد.
پیامدهای این گونه درگیری ها چی خواهد بود؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور نظامی.
این طور برخوردها اگر به وجود بیاید، متاسفانه افغانستان زیادتر ضربه زیر میبینه و متاثر میشه.
شمارش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ادامه دارد. در حال حاضر رجب طیب اردوغان پیشتر است. خبرنگاران افغان از سانسور و وضعیت کاریشان خیلی نگرانی دارند.
اگر خبرنگار سانسور نکنه، گزارش ها و برنامه را خبرها را خطر مرگ با مشکلات جانی را روبرو میشه.
شکایت موتر فروشان در افغانستان این که طالبان آنها را به خرید و فروش موتر در بازارهای افتوار نمیگذارند.
یعنی ما مردم دگش بدیم فریبی میکنیم و فعلا دولت ما را بند کرده نمیکنیم. چرا؟ ما را اجازه نمیده که ما موتر را سودا کنیم یا موتر بخریم.
در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 2:05 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته اکنونم میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. به دنبال درگیری دیروز میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی، شمار از افغان ها ادامه این درگیری ها را به نفع افغانستان نمیدانند. مقام های ایران و طالبان یک دیگر را عامل درگیری دیروز در نیمروز خواندند. به گفته مردم، اختلاف ها باید از طریق گفتگوها حل و فصل شود، زیرا به گفته آنها بیشترین آسیب در جنگ به غیر نظامیان می رسد. در این حال رئیس نیروی زمینی ایران و شمار دیگر از مقام های بلندپایه نظامی این کشور از مناطق مرزی افغانستان و ایران دیدار کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از درگیری روز شنبه میان نیروهای طالبان و سربازان ایرانی در ولسوالی مرزی کنگ نیمروز، برخی از مردم افغانستان از وضعیت متشنج با ایران و پیامدهای این درگیری ها نگران هستند. روح الله، یکی از باشندگان شهر کابل، این گونه درگیری ها را به نفع افغانستان نمی داند و بر حل مشکلات از طریق گفتگو تاکید می کند.
کشورهای ایران و پاکستان خو همسایه افغانستان هستند که در آنجا هزاران افغان زندگی میکنن و این گونه جنجال ها و مشکلات میتونه که بالای روابط هر دو کشور تاثیر منفی بگذارد.
روح الله میافزاید که هزینه درگیری و خشونت های طالبان با کشورهای همسایه از جمله ایران را افغان های مهاجر مقیم در این کشورها میپردازند. یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود میگوید که هرچند حکومت طالبان ادعا میکند که روابطشان با کشورهای همسایه خوب است، اما به گفته او این گونه درگیری ها نشان میدهد که وضعیت عادی نیست.
افغانستان داشت یو حالت که دوست چی دیر وخیم
حالت افغانستان در وضعیت وخیمی قرار دارد. مردم توان تحمل چنین درگیری ها را ندارند. چندین دهه است که مردم افغانستان درگیر جنگ هستند. از جنگ خسته شدند و دیگر نمیخواهند بیشتر بجنگند.
در جنگ استری شوی دی و نور نغواری چی جنگ دی مخکلار چی.
حکومت طالبان و مقام های ایران ملامتی درگیری روز شنبه در منطقه مرزی ولسوالی کنگ نیمروز را بر عهده یکدیگر میاندازند. وزارت داخلی طالبان کشته شده یکی از سربازانشان را در این درگیری تایید کردند. خبرگزاری تسنیم ایران نیز نوشته است که در درگیری روز شنبه یک سربازشان کشته و دو سرباز دیگر زخمی شدند. پس از درگیری روز شنبه میان نیروهای ایرانی و طالبان، دو جانب روز گذشته با یکدیگر گفتگو نیز کردند و برای بررسی چگونگی این رویداد به توافق رسیدند. امیر کیومرث حیدری، رئیس نیروی زمینی ایران، روز شنبه به همراه تعداد زیادی از مقام‌های بلندپایه نظامی و امنیتی از مناطق مرزی افغانستان و ایران دیدار کردند. با این حال سید رسول موسوی، معاون وزیر امور خارجه ایران، برای آسیای جنوبی ادامه این درگیری ها را به ضرر هر دو کشور خوانده است. او روز یکشنبه در صفحه توییترش درگیری نیمروز را توطئه استعمارگران خوانده و افزوده است: مردم و رهبران دو کشور باید بدانند که هر نوع درگیری به ضرر هر دو جانب تمام می شود. خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از رئیس نیروی زمینی ایران نوشته است که اکنون اوضاع منطقه آرام است، اما طالبان را عامل درگیری روز گذشته می داند. اما وزارت دفاع حکومت طالبان جانب ایرانی را به آغاز درگیری روز گذشته متهم کرده بود. درگیری روز شنبه در منطقه مرزی ولسوالی کنگ نیمروز زمان رخ داد که سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در کابل در دیدار با حسن کاظمی قمی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در افغانستان بر مدیریت مرز مناطق در هماهنگی با دو جانب تاکید کرده بودند. از سوی دیگر هفته گذشته یک هیئت بلندپایه نظامی ایران به مدت دو روز در کابل حضور داشتند و یک بحث مهم آنها حفظ امنیت مناطق مرزی افغانستان و ایران بود. گفته نیست که پیش از این نیز نیروهای ایرانی و طالبان بارها با یکدیگر درگیر شدند که آن زمان نیز جنگ‌ها به هر دو طرف تلفات وارد کرده بود.
نگرانی های مردم از درگیری های مرزی میان طالبان و نیروهای ایرانی. این درگیری دیروز در منطقه مرزی کنگ ولایت نیمروز رخ داد و بند نگرانی ها افزود. در این حال ایران از چند به این سو مشکل حقابه با طالبان دارد و چند بار هشدارآمیز هم برخورد کرده. طالبان گفتند ایران باید مواظب حرفهایش باشد. با محمد رادمنش جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که این نوع درگیری های مرزی یا زورآزمایی ها بیشتر به کدام جانب آسیب می رساند.
افغانستان و ایران سرحدات طولانی دارند و در غرب کشور ما اکثرا ایتو برخوردهای صورت گرفته. معلوم میشه که افغانستان بعد از کشاکش های بسیار زیاده، امروز هم مردم افغانستان از جنگ هستند و هم شما میدانید که ایران یک کشوری هست که از نگاه سلاح و تجهیزات گپ بسیار بلندی را میزنه. یقینا شما در این برخوردها دیدیم که مردم ولایت نیمروز آسیب پذیر شدند. یقینا که این طور برخوردها اگر به وجود می آید، متاسفانه افغانستان زیادتر ضربه ازیره می بینه و متاثر می شه. متاسفانه بعض یوتیوب ها و بعض ویدیوهایی را که شما دیدین برای سربازای الجاری افغانستان یک روحیه کاذب داد که بالاخره در سرحدات افغانستان هر دو نیروی از نگاه اسلامی ایدئولوژیک با هم برخوردهای را انجام دادن و این برخوردها یقینا به ضرر افغانستان انجام خواهد شد.
رادمنش صاحب، چرا طالبا بارها در مناطق مرزی با نیروهای ایرانی و همچنان با نیروهای پاکستانی درگیر شدند؟ آیا به مسائل مرزی خیلی آشنایی و بلدیت ندارند؟
شما ببینید در افغانستان گروه های تروریستی وجود دارند و این گروه های تروریستی همیشه تعدیدات را متوجه کشورها ساخته و این کشورها وقتی خواستند که از گروه های تروریستی جلوگیری بکنند، ترفندهای به وجود آمده که بین نیروهای سرحدی افغانستان با پاکستان و سرحدی افغانستان با ایران برخوردهای صورت گرفته و من متیقین هستم که هرگاه از نگاه کنوانسین ها سربازان طالبان در غرب و جنوب افغانستان آگاهی نداشته باشند، به جای از این که مسائل از روی مذاکره حل شود به مسائل نظامی اقدام میشه و این اقدام یقینا نظر ای هست که اینها انقدر به مسائل سرحدی و نظامی که باید تخصص داشته باشند در مسائل سرحدی صورت میگیره که البته گناه ای هست که اینها به مسائل کمتر بلد هستند.
آقای رادمنش، پیامدها چی میتونه باشه؟ این سو برخی نگرانی های پس از مشکل حقابه ایران مطرح شد، دو طرف لفاظی هایی کردن، حالا پیامدها چی میتونه باشه با درگیر شدن؟ این مسائل به نحو چطور یعنی ممکن است که حل شود؟
ببینید مسائل به شکل احساساتیش توسط جوانب وقتی طرح میشه که مثلا یک بشکه زرد که قبلا به نام انتحاری از او یاد می شد آب می شه و گفته می شه که به رئیس جمهور ایره ماروان می کنه، این بسیار تحریک آمیز است و سربازانشان در سرحدات ایره تمسک قرار می دن و بالاخره نمی تر مسائل ایره به وجود می آید و این مسائل اگر ادامه پیدا بکنه به جای از این که از مسائل سیاسی و دیپلماتیک ما بتوانیم به مشکلات عمده رسیدگی بکنیم، مشکلات زیادتر به افغانستان و حتی به ایران به وجود خواهد آمد و این مشکلات میتوانه که در آینده برای هر دو کشور ضررهای بسیار زیادی را وارد بسازه که باید آنچنان که در سطح رهبری ایران و افغانستان تعاملاتی وجود داره در سطح پایین معاملات را خاتمه بدن و برای کشتن مردم و افراد بیگناه در مناطق سرحدی خاتمه بدن و این گناه رهبری سیاسی هر دو جانب است.
محمد رادمنش جنرال پیشین بازنشسته اردوی افغانستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 10:15 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مسئول بخش آسیایی کمیته حفاظت از خبرنگاران از حکومت طالبان خواسته تا شرایط را فراهم کند که خبرنگاران بتوانند آزادانه از چگونگی وضعیت در افغانستان گزارش دهی کنند. بیالی به تازگی در گفتگو با صدای آمریکا همچنان خواسته که طالبان باید به خبرنگاران خارجی نیز اجازه دهند تا از داخل افغانستان گزارش دهی کنند. در این حال شماری از خبرنگاران در داخل افغانستان میگویند بدون سانسور گزارش دهی کردن نمیتوانند. بیشتر در این گزارش.
برخی از خبرنگاران که در داخل افغانستان فعالیت دارند میگویند بدون سانسور از حقایق و رویدادها اطلاع رسانی کرده نمیتوانند. یک خبرنگار محلی در ولایت تخار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
خبرنگاری که در داخل کار میکنه نمیتوانند رویدادها را چیزی که عینی است برای انعکاس بده، به خاطر از اینکه سانسور میشه اطلاعات. و اگر خبرنگار سانسور نکنه گزارش ها و برنامه را خبرها را با خطر مرگ با مشکلات جانی البته روبرو میشه.
همچنان یک خبرنگار دیگر از شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت با گذشت هر روز آزادی بیان در افغانستان در حال محدود شدن است.
سانسور بعضی از خبرها و کار بعضی از خبرنگارها و رسانه‌ها سوی طالبان این بیانگری هستند که روز به روز وضعیت آزادی بیان در افغانستان وخیم شده میره. حکومت فعلی اجازه درست کار و فعالیت برای خبرنگاران و رسانه‌ها نمیدهد.
این در حال است که بیا لی، مسئول بخش آسیایی کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG، از حکومت طالبان خواسته تا شرایط را فراهم کند که خبرنگاران بتوانند آزادانه از چگونگی وضعیت در افغانستان گزارش بدهند. بانولی در یک گفتگوی ویژه با صدای آمریکا که به روز شنبه نشر شده همچنان گفته که طالبان باید بازداشت خبرنگاران را فوراً متوقف کنند و برای خبرنگاران خارجی نیز اجازه دهند تا از داخل افغانستان گزارش دهی کنند. او در ادامه گفته که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در اگست 2021 خبرنگاران با مشکلات زیادی روبرواند. او از این میان به وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌ها، بازداشت، خشونت و لاتکوب خبرنگاران اشاره کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها درباره این ادعاها پاسخ نداد، اما او پیش از این بارها گفته که آنان متعهد به رعایت آزادی بیان در چوکات شریعت اسلام در افغانستانند و برخی از خبرنگارانی که بازداشت شدند اتهام‌هایشان جدا از وظایف خبرنگاری ایشان بوده است. مسئول بخش آسیایی کمیته حفاظت از خبرنگاران همچنان از کشورها خواسته تا زمینه انتقال خبرنگاران افغان را که در کشورهای همسایه در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند فراهم سازند. این در حال است که رضا پارسا، خبرنگار افغان که در پاکستان به سر می‌برد، می‌گوید با مشکلات زیادی در این کشور روبرو است.
ویزه اکثر خبرنگاران به پایان رسیده است و هر از گاهی امکان دارد که این خبرنگاران توسط پلیس پاکستان دستگیر و به افغانستان دوباره دیپورت شوند. ما مشکلات اقتصادی داریم. در پاکستان امکانات کار کم است و نهادها دیگر کمک نمی‌کنند. مسئله دیگر آینده فرزندان من است که در پاکستان تحصیل نمی‌توانند.
محمد جان تمکین، یکی از خبرنگاران افغان و مسئول کمیته فرهنگی انجمن بین المللی خبرنگاران پاک افغان در پاکستان، به رادیو آزادی گفت بیش از 200 خبرنگار افغان در حال حاضر در پاکستان منتظر رفتن به کشورهای مقصد پناهندگیشان هستند.
ایجان وضعیت بحرانی از لحاظ امنیتی مسئولیت جانی وجود ندارد و خبرنگارا بی سرنوشت هستند. هیچ روزنی امیدی برای رسیدگی کیس‌هایشان وجود ندارد و این مسائل یک مکش ذهنی را برای صنف خبرنگارا در پاکستان به وجود آورده.
نزدیک به یک ماه قبل سازمان عفو بین الملل نیز گفت که از اگست 2021 به این سو آزادی بیان در افغانستان مورد تهدید قرار گرفته. خبرنگاران در افغانستان بازداشت، شکنجه و تهدید و حتی به دلیل گفتن حقایق کشته می شوند. موردهایی که سخنگویان طالبان همواره آنها را رد کردند. اما نگرانی و شکایت خبرنگاران و نهادهای حامی خبرنگاران در این باره همچنان پابرجاست.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شمارش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ادامه دارد. با شمارش بیش از 52 میلیون رای از میان اضافه از 64 میلیون رای، رسانه های ترکی گزارش می دهند که رئیس جمهور رجب طیب اردوغان نسبت به رقیبش کمال قلیچدارو‌اغلو پیشگام تر است. در انتخابات امروز ترکیه بیش از 64 میلیون تن واجد شرایط رای دهی بودند و انتظار می رود تا ساعت بعد نتایج ابتدایی انتخابات اعلام شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
مرکزهای رایدهی در ترکیه ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی باز شد و مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوقهای رای رفتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و کمال قلیچدار اوغلو دو نامزد این دور انتخابات هستند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، قلیچدار اوغلو پس از آن که رای خود را در صندوق ریخت، از رای دهندگان خواست که خود را از شر رژیم با گفتش استبدادی آزاد کنند. آنسو اردوغان پس از آن که با همسرش در استانبول رای داد، مردم را تشویق کرد که در دور دوم انتخابات رای بدهند. او گفت دعا می کند که این انتخابات به کشور و ملتش مفید باشد. دور اول انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه دو هفته پیش در 14 ماه می برگزار شد و هیچ یک از نامزدان نتوانستند که اکثریت آرا را به دست آورند. بیش از 64 میلیون نفر در ترکیه واجد شرایط رایدهی هستند. علی سکراک یکی از رای دهندگان است. او به خبرگزاری رویترز گفت:
این انتخابات برای جوانان ما و ملت ما خواهد بود. امیدوارم که شهروندان ما تصمیم درست بگیرند.
احمد ینیر رئیس اداره ملی انتخابات ترکیه گفته که نتایج دور دوم انتخابات نسبت به دور اول زودتر اعلام خواهد شد، زیرا به گفته وی این بار تنها دو نامزدند و شمارش آرا سریع‌تر صورت خواهد گرفت. اما آقای ینر از زمان دقیق اعلام نتایج را مشخص نکرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 28 می برابر بود به روز جهانی گرسنگی. این روز در حال فرا می رسد که بر بنیاد آمار دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا، در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند که از این میان 6 میلیون تنشان در یک قدمی قحطی قرار دارند. مسئولان برخی نهادهای خیریه می گویند در حال حاضر مردم افغانستان فقر بی پیشینه ای را نسبت به چند دهه گذشته تجربه می کنند. از دیگر شمار از نیازمندان در افغانستان به رادیو آزادی از وضعیت بد اقتصادیشان میگویند و شکایت میکنند که کمک‌ها به گونه عادلانه برایشان توزیع نمی‌شود. جزئیاتش در این گزارش.
از مش پولسوالی که چه در ارس و مرست رازی خواران و غریبان تنرسیجد.
جان محمد باشنده ولسوالی مساقله ولایت هلمند است. میگوید تا کنون چند بار با ولسوالی آنان کمک های بشردوستانه منتقل شده، اما او از شیوه توزیع کمک ها راضی نیست. او به رادیو آزادی گفت:
اینجا چند بار کمک آمده، اما برای دهقانان و غریبان نرسیده. به کسانی رسیده که موتر دارند، زمین دارند و سولر دارند، با آنان رسیده. دیگران باقی ماندند. این گونه مردم همه اینجا هستند که نان صبح و شام خود را ندارند و با آنان نرسیده.
حقیار باشنده ولسوالی چک ولایت میدان وردگ نیز به رادیو آزادی میگوید کمک ها در منطقه آنان برای افرادی توزیع شده که به دلیل نیاز نداشتن به آنها آرت های کمک شده خود را فروختند. و از نهادهای کمک کننده و حکومت طالبان می خواهد در توزیع کمک ها عادلانه برخورد کنند.
دخ دخار ده غریب حق ده. بیا چه دخار ده
طول. این که حق غریب است، اگر حق همه مردم و مخلوق است، آنچه که سهم غریب می شود را که بدهند. در جای ما نمایندگان را که می بینید، آرت را می فروشند.
خواستیم در مورد چگونگی روند توزیع کمک‌های بشردوستانه از مسئولان سازمان جهانی غذا یا WFP در افغانستان بپرسیم، اما تا زمان نشر این گزارش موفق به دریافت پاسخ نشدیم. بیشتر کمک‌های جهانی به افغانستان به ویژه کمک‌های غذایی از سوی این سازمان توزیع می‌شود. این افراد در حالی از توهیدستی و توزیع به گفته آنان ناعادلانه کمک‌های بشردوستانه ابراز نگرانی می‌کنند که سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید وضعیت اقتصادی افغانستان زیر حاکمیت آنان رو به بهبود است. سبیولا مجاهد به رادیو آزادی گفت:
حال امارات اسلامی که آمده، وضعیت اقتصادی کشور به طرف بهبود است و به اثر مدیریت خوب ما توانستیم کرنسی را با قیمتش حفظ کنیم و همچنان صادرات کشور بیشتر بسازیم و عدد 2 میلیارد دلار رسیده سال گذشته که در 20 سال نتانسته بودن 800 میلیون دلار برسته سالانه. تفاوت های بسیار مثبتی آمده و همچو تبلیغات از بیرون که میشه چیز از پروپاگاندی همو دشمن افغانستان است.
اما محمد اسلم رشیدی معاون نهاد خیریه سخاوت در شمال کشور میگوید ناداری امروز مردم افغانستان در چندین دهه بی‌پیشینه است.
فقر که دامنگیر مردم افغانستان است در چندین دهه بی پیشینه است و مردم افغانستان حالا با فقر دست و پنجه نرم میکنند که از اینا خوشی هایشان را گرفته. اکثریت از مردم وقت با فقر روبرو شدن ذهن نارام هستند و حالا وقت میبینند که به اطفالشان رسیدگی کرده نمیتونند، خودش یک فشار ذهنی است. جوان ها همه ناامید هستند به خاطر از این که فقر یا تحصیلاتشان را ازشان گرفته یا اونا را مسافر ساخته و اگر داخل کشور هستند زمینه کار برشان مساعد نیست.
بر اساس آخرین آمار دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند که از این میان 6 میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار دارند. اوچا همچنان در چهارم ماه جوزای سال روان گفته است برای پیشگیری از فاجعه انسانی در بهار سال روان در افغانستان به بیش از 717.4 میلیون دلار بودجه فوری و یک محیط عملیاتی مناسب نیاز است. این نهاد هشدار داده که اگر کمک کنندگان فوراً اقدام نکنند، نیازهای بشردوستانه در افغانستان بیشتر خواهد شد. به گفته اوچا، محدودیت‌ها بر کار زنان در سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی امدادرسانی را پیچیده‌تر کرده و بودجه برای افغانستان در شرایطی که این کشور در بدترین خطر قحطی و بحران بشری در جهان قرار دارد، به اتمام رسیده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، کمک‌های جهانی به افغانستان محدود به بخش بشردوستانه شد که در پی محدودیت کار زنان در اداره‌های غیردولتی از سوی طالبان، فعالیت بیشتر سازمان های امدادرسان هم در افغانستان متوقف یا محدود شد. این در حالی است که امروز 28 ماه می برابر است با روز جهانی گرسنگی. این روز در سال 2011 سوی پروژه گرسنگی یا The Hunger Project به هدف از بین بردن گرسنگی که یکی از معضلات جهانی خوانده می شود نامگذاری شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شما را از کسانی که در بازارهای هفتگی کار خرید و فروش موتر دارند شکایت دارند که حکومت طالبان کسب و کار آنها را متوقف کرده است. چند تنشان به رادیو آزادی گفتند با سرمایه اندکی که داشتند در بازارهای هفتگی در بخش خرید و فروش موتر مشغول بودند، اما حالا بیکار شدند و نگران از آینده ایشان هستند. اما مسئولان حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. گزارش در این مورد.
قادر یکی از جوانانی است که میگوید پس از ممنوعیت خرید و فروش موتر در بازارهای هفتگی از سوی حکومت طالبان از حدود یک ماه به این سو بیکار شده است. او به رادیو آزادیگا با سرمایه 5000 دلاری که داشت کار خرید و فروش موتر را در بازارهای هفتگی میکرد.
ما پیسه زیاد نداریم که کار دیگه کنیم. قبلا هم دولت قوی ما میکار میکردیم، همه جای بازار میشد. مثلا ارزاق قیمت روز جمعه بازار داشت، گوتل روز پنجشنبه بازار داشت، قرباق روز جمعه داشت، سالگردیز میرفتی روز پنجشنبه بازار داشت. این همه ما مردم دگش بودیم، غریبی میکنیم و فعلا دولت ما رو بند کرده. نمیفهم چرا که ما رو اجازه نمیده که ما موتر خود سودا کنیم یا موتر بخریم. به این مشکلات گرفتار هستیم.
او میگوید اگر آدم موتر را که قبلا خریده بود حالا در خانه ایستاده است و نمیتواند آن را بفروشد. ظلمه یکی دیگر از این جوانان که همانند قادر در بازارهای هفتگی در قرباق و سر کتل خیرخانه کابل کار خرید و فروش و موتر را میکرد، از حکومت طالبان میخواهد تا این بازارها را آزاد کند.
ما توان خرید 6 تا 7 موتر را نداریم که بخریم و در بارکین استاد کنیم، چون توانش را نداریم و حکومت حالا هم این بازارها را بند کرده است. ما از حکومت میخواهیم که این بازارها را آزاد کند تا از این طریق برای اولاد خود نفقه پیدا کنیم.
اما برعکس، برخی از موتر فروشان که در بارکین های بزرگ خرید و فروش موتر را میکنند از این اقدام خوش هستند و میگویند این بازارهای هفتگی سبب کاهش فروش ها تنان شده بود. کمال الدین یکی از این موتر فروشان در شهر کابل به رادیو آزادی گفت
این موتر فروشی های جمع بازار که باشه و بسیار خوب بشه. همیت موتر فروشی است که 50,000-60,000 رو هم یا گرام میتن. در 60,000 رو چقدر مالیه جواز میتن، جواز سنفی نایه رو میتن، 5 رقم 6 رقم مالیه میشه به دولت به حساب. ایش 50,000 گرام میتن از من پر روزی 1,000 رو پر خرچ نان داره. این روز دو معامله سه معامله خوب کسی که بکشه خودم.
یکی از موتر فروشان مکتوبی را با رادیو آزادی شریک کرد و ادعا میکند که مسئولان یکی از حوزه‌های امنیتی طالبان در کابل به موتر فروشان تاکید کرده است که اجازه جمعه بازار یا بازار هفتگی را در محلشان ندهند. سخنگویان وزارت داخله حکومت طالبان و فرماندهی امنیه آنان در کابل با پرسش‌ها درباره توقف بازارهای هفتگی و خرید و فروش موتر، درباره توقف بازارهای هفتگی خرید و فروش موتر و مکتوب که ادعا می‌شد از سوی حوزه آنان صادر شده پاسخ ندادند. در برخی نقاط افغانستان بازارهای هفتگی وجود دارد که در این بازارها به شمول موتر اجناس مختلف دیگر خرید و فروش می شود. این بازارها بیشتر به دوشنبه بازار، پنجشنبه بازار، جمعه بازار و دیگر روزهای هفته معروفند. در این بازارها مردم از نقاط مختلف جمع می شوند و به خرید و فروش اجناس می پردازند.
ساعت حالا 2:30 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار از همراهیتان. تا این لحظات پیش از آن که برنامه کاروان زهر را از موج‌های رادیو آزادی بشنوید، در آغاز نیمه دوم ساعت سرخط خبرها. اداره هواشناسی افغانستان پیش بینی میکند که در برخی ولایت ها بارندگی شدید، طوفان و سیلاب به وقوع خواهد پیوست. این اداره تحت کنترل طالبان امروز گفت که در دو روز آینده ولایت های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، بغلان، ننگرهار، کابل، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی، میدان وردک، بامیان، دایکندی، پروان، پنجشیر و کاپیسا با بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها روبرو شده می توانند. شمارش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ادامه دارد. با شمارش تقریبا تمامی آرا، رسانه های ترکیه گزارش می دهند که رئیس جمهور رجب طیب اردوغان نسبت به رقیبش کمال قلیچدار اوغلو پیشگام تر است. انتظار می رود نتایج ابتدایی انتخابات شام امروز اعلام شود. مرکز تحقیقات زمینشناسی جرمنی از وقوع یک تکان زلزله به مقیاس 4.6 درجه ریشتر در ولایت ننگرهار خبر می دهد. به گفته این اداره، مرکز تکان که حوالی ساعت 5 عصر امروز در نزدیکی جلال آباد رخ داد، 48 کیلومتری عمق سطح زمین بوده است. و هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان برای یک بازدید دو روزه وارد ایران شده است. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم گزارش داده که آل سعید امروز پس از آن وارد تهران شد که عمان در مبادله زندانیان میان جمهوری اسلامی ایران و بلژیم میانجیگری کرد.
کاروان زهر
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلی نرسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه کاروان زهر از حاصل دهی زمین های تحت حمایت برنامه معیشت بدیل کوکنار برایتان میگوییم.
سال گذشته حاصلات این 3.5 جریب زمین را در بدل 1.5 لک فروخته بودیم و امسال حاصلات آن را در بدل 3.5 لک افغانی فروختیم.
میشنویم که دهقانان در کاپیسا میگویند که در نبود کمک و کشت بدیل، طالبان مزاری کوکنار آنان را تخریب کردند.
مردم توقعی داره که در مقابل می کوکنار یک بدیل باید باشه برایش تا که این خلا را پر بسازه.
یک عالم دین از حکم دین اسلام در رابطه به همسر معتاد برایتان خواهد گفت.
در روشنی دین مقدس اسلام، زن بالای شوهر خود دو حق مادی و معنوی دارد.
عبدالله را خانوادهش از میراث پدر محروم ساخته. اینکه چرا، ادامه داستان را از خود وی می شنویم.
خانه پدری و میراث هم اصلا هیچی با ما کس نداد، با عالم دست خالی می گردیم و هیچ کس به فکر ما نیست.
جمیل به خانه می آید و می بیند که فرزندش گریه دارد و خانمش ناپدید است. اینکه خانم جمیل کجاست، آن را در این درامه با هم می شنویم.
اون اون مرده که جمیل آمد.
راستی اون جمیل خواهد. بخیر آمدی جمیل جان.
خیر کجا ساچیسه؟
خیرت باشه جمیل، چی شده؟
گپ خراب است.
برنامه را با موضوعی کشت بدیل کوکنار در افغانستان آغاز می کنیم. باغ‌ها و زمین‌های زراعتی در ولایت‌های ننگرهار و کندهار که از طریق برنامه معیشت بدیل کوکنار سازمان ملل متحد تحت حمایت قرار گرفته بود، پس از 3 سال حال آماده حاصلدهی شده است. باغداران در ولایت ننگرهار می‌گویند امسال باغ‌های استروس آنان حاصل خوبی داشته و انتظار دارند که 2 برابر پول بیشتر از کشت کوکنار به دست خواهند آورد. در ولایت کندهار نیز بر برخی زمین‌هایی که در گذشته کوکنار کشت می‌شد، حال سبزیجات کشت شده و دهقانان انتظار دارند که این محصول زراعتی آنان بازار خوبی خواهد داشت. همکار ما به این موضوع پرداخته که با هم می‌شنویم.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC در سال 2020 پروژه احداث باغ‌های سیتروس را در 4 ولسوالی ولایت ننگرهار آغاز کرد، زمین‌هایی که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد. حال با گذشت 3 سال این باغ‌ها آماده حاصلدهی و باغداران نیز از حاصلات به دست آمده‌شان راضی‌اند. شفیع الله مالک باغ سیتروس در ولسوالی گوشته ننگرهار میگوید با توجه به بیشتر شدن تجربه کارش در باغداری امسال انتظار حاصل بیشتر را دارد.
سال گذشته حاصلات این 3.5 جریب زمین را در بدل 1.5 لک فروخته بودیم و امسال حاصلات آن را در بدل 3.5 لک افغانی فروختیم. با پول آن خانه ساختیم و برای رفع ضرورت ها 1 موتر هم خریدیم.
اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در سال 2020 میلادی در 4 ولسوالی ننگرهار 500 باغدار را در بخش باغداری آموزش داد و سیستم آبیاری به شکل قطره را برای آنان فعال ساخت. ننگرهار از جمله ولایت‌های گرمسیر افغانستان است که اقلیم مناسب برای رشد باغ‌های سیتروس دارد و در سال‌های اخیر به تعداد زیادی از ولایت‌ها مالتا، نارنج و لیمو صادر می‌کند. از سوی دیگر دهقانان در ولایت کندهار نیز از حاصلدهی زمین‌های زراعتیشان خبر می‌دهند. در این ولایت نیز سازمان ملل متحد در سال 2020 میلادی پروژه ایجاد زمین‌های زراعتی را آغاز کرد و این پروژه تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهد یافت. این پروژه که از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC آغاز شده، در جریان آن به هزینه $600,000 آمریکایی زمینه ترویج کشت سبزیجات به جای کوکنار فراهم خواهد شد. این پروژه در ولسوالی‌های ژیری، دند، ارغنداب، پنجوایی و میوند در مناطق تطبیق می‌شود که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد و در جریان آن کشت بامیه، رومی و بادنجان ترویج خواهد شد. شایسته خان دهقان در ولسوالی ژیری کندهار با ابراز رضایت از حاصلاتش میگوید با رو آوردن به کشت بدیل کوکنار هم راحت شده و هم عاید مالیش چند برابر شده است.
سال گذشته از 1 جریب مزرعه کوکنار 4 کیلو تریاک حاصل می گرفتیم. حال در 1 هفته از این 1 جریب زمین 10 کیلوگرام بادنجان رومی و بامیه حاصل بر می داریم و آن را در بدل 300 تا 400 افغانی می فروشیم و عاید آن در مقایسه با تریاک بهتر است.
هرچند با سقوط نظام جمهوریت، کمک های مستقیم در بخش مبارزه با مواد مخدر و بدیل کوکنار با حکومت طالبان متوقف شده، اما اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد با حمایت مالی برخی کشورها به تطبیق برنامه های کشت بدیل در افغانستان ادامه داده است.
دهقانان در ولایت کاپیسا بار دیگر به کشت کوکنار رو آورده و حکومت طالبان عملیات تخریب کشتزارهای کوکنار را آغاز کرده است. دهقانان در کاپیسا فقر و نبود بازار مناسب به محصولات مشروع زراعتی را دلیل رو آوردن دوباره به کشت کوکنار می دانند. اما می گویند حال که کشتزارهایشان آماده حاصلدهی شده، طالبان تخریب آن را آغاز کردند. هرچند طالبان در ماه حمل سال گذشته کشت کوکنار را در افغانستان منع اعلان کردند، اما دهقانان میگویند که آنان انتظار داشتند طالبان همانند 20 سال گذشته کاری با کوکنار آنان نداشته باشند. شرح موضوع در این گزارش.
باعثش فقر و نبود.
معمار آقا در اوایل زمستان سال گذشته بر کمتر از 1 جریب زمین خود در ولسوالی کوهبند کاپیسا کوکنار کشت کرد و انتظار داشت که همانند 20 سال گذشته حکومت طالبان با کوکنار وی کار نخواهد داشت و همانند گذشته در برداشتن حاصلش با وی همکاری خواهد کرد. حکومت طالبان اما هفته گذشته کشتزارهای کوکنار معمارآقا را تخریب کرد و هیچ کمک بدیلی را هم در اختیار وی قرار نداد.
مردم توقعی داره که به در مقابل می کوکنار یک بدیل باید باشد برایش تا که این خلا را پر بسازه. زمین کار مساعد شد و مردم مصروف بسازه. مردم اگر مصروف بسازه انشالله دیگه فکر نکنم در آینده کسی دست به کشت مواد مخدر بزنه.
معمار آقای 29 ساله نانآور خانواده 12 نفری است. وی میگوید که تنها منبع درآمد خانواده‌اش زراعت است. باشندگان کاپیسا میگویند که در 10 سال اخیر در برخی مناطق این ولایت که در آن جنگ جریان داشت کوکنار کشت میشد و طالبان مانع آن نمیشدند. علی محمد دهقان در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا که تازه حکومت طالبان کشتزارهای کوکنار وی را تخریب کردند، نگران آن است که در نبود کشت بدیل و بازار مناسب برای کشت مشروع در سال جاری با مشکلات جدی اقتصادی روبرو خواهد شد.
خود دیگه کار و غریبی هم نبود و حساب و کتاب نبود، ملک کوبند از دیگه مثلا بسیار تکلیف ها ما مردم مثلا بسیار رنج و تکلیف ها را دیدیم. خب باید امارت اسلامی دیگه برای ما کمک کنه دیگه. مشکل است، نفقه اولاد ها مشکل است. چای نباشه، بوره نباشه، آرد نباشه، روغن نباشه.
قاری ولی الله کارمند مدیریت مبارزه با مواد مخدر کاپیسا میگوید که بر علاوه تخریب مزارع کوکنار بیش از 40 دهقان را نیز در پیوند به کشت کوکنار دستگیر کردند.
در کاپیسا به سرزمین که چیز منگم
بخش سروی به ما راپور داده بود که 160 هکتار زمین در ولایت کاپیسا کوکنار کشت شده، اما حالا تخریب آن را آغاز کرده ایم که فعلا محو آن جریان دارد. تا هنوز 183 جریب زمین را محو نموده ایم و مقداری که باقی مانده است برای آن هم کار جریان دارد.
کاپیسا از ولایت هایی است که از سال 2012 تا سال 2020 میلادی یاری از کشت کوکنار اعلان شده بود، اما با توجه به میزان کشت های تخریب شده کوکنار توسط نظامیان حکومت طالبان حال دیده می شود که این ولایت بار دیگر در جمع مناطقی قرار گرفته که کوکنار بیشتر در آن کشت شده است.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم حکم دین اسلام در رابطه به همسر معتاد و مسئولیت های وی در برابر خانواده. دین اسلام به پیروانش دستور داده که خوراک، پوشاک و مسکن را برای خانمشان تهیه کرده و با وی برخورد نیکو داشته باشد. اما اکثریت معتادان در کنار برخورد نادرست با زنانشان سهولت‌های زندگی و نیازمندی‌های آنان را فراهم نمی‌سازند. عالمان دین می‌گویند که زن می‌تواند در صورت برخورد نادرست از شوهرش طلاق بگیرد. همکار ما در رابطه با دلایل برخورد نادرست معتادان با زنانشان و راه‌های جلوگیری از خشونت در خانواده با مفتی شمس الرحمن فروتن عالم دین مصاحبه کرده. با آقای فروتن ابتدا در رابطه با حقوق زن در اسلام معلومات می‌دهد.
در روشنی دین مقدس اسلام، زن بالای شوهر خود دو حق مادی و معنوی دارد. حق مادی است که برای خانم خود مهرش بده، دو نفقهش بده، سه جای مناسب برای زندگی برایش مساعد بسازد و چهار لباس خانم خدا و ضروریات زندگی خانم خدا آماده بسازد. و حق معنوی یک زن بالای شوهر این است که شوهر امرای خانم خود اخلاق حسنه بدارد و روش نیکو داشته باشد.
آیا معتادین می تواند که حق و حقوق خانم هایشان برایشان بدهند؟
خیر، بخاطر که معتاد باید حق مادی و حق معنوی خانم خدا بدهد و این حق مادی و معنوی به نزد خود معتاد نیست. خود معتاد پول ندارد، خود معتاد جای ندارد، خود معتاد اخلاق ندارد، پس چگونه می تواند که به خانم خود این حق حقوق را بدهد؟
معتادین چرا نمی توانند که به طور کامل به حقوق خانم های خود که اسلام برای آنها تعیین کرده اند رسیدگی بکنند؟
به خاطر از این که در کلام عرب یک مقوله است که فاقد شیء لا یعطی که شیء، کسی که یک چیز را نداره و چیز به تو داده نمی تواند. به خاطر معتادین این حق و حقوق داده نمی توانند که این حق و حقوق به نزد معتادین نیست. جای نمیتونن اونا به خانم خود بدن، چون خودشان جای ندارن، در زیر پلها جایشان است. نفقه خانم خود پرداخته نمیتونن، چون خودشان نفقه خود ندارن، باز چی رسد به نفقه خانم. سه ای که اخلاقی که با خانم خود بکنن یا اخلاق خودشان نداره، زیرا اخلاق کسی داشته می باشه که دارای اعصاب آرام باشد. معتادین نه اعصاب دارند نه اخلاق دارند.
عواقب بدی برخورد زشت معتادین در مقابل زنهایشان چی می باشد و چی مشکلاتی را به وجود می آورد؟
اولین مشکل که از برخورد بد یک شوهر معتاد در مقابل خانمش به بار می آید این است که اگر اونا اولاد داشته باشن، اثرات بد این برخورد زشت بر سر اولادایشان می افتد. اولادایشان هم درست تربیه نمی شود، غذای خوب نمی خورن، با یک عالم از مشکلات و بدبختی ها مواجه می شوند. و دومی که فضای خانه مکدر و تیره و ظلمانی می باشد، در اونجا محبت و الفت موعدت وجود داشته نمی باشد و شب و روز جنگ و جگرخونی و بدبختی می باشد.
اگر یک معتاد با خانم خود اخلاق بد می کند، خانمش در این صورت چی کار بکند؟
خانمش کوشش بکند که از صبر کار بگیره، شوهر خود را به مراکز صحی ببره، علاجش را بکنه، به بعض شفاخانه او را بستر بکند. اگر به ای هم نشد و بالاخره علاجش نشد یا خود شوهر نخواست که به مراکز صحی بره و به موی اعتیاد و بدبختی و بد اخلاقی خود ادامه میدهد، در این صورت باز خانم میتواند که حق مطالبه طلاق به اساس ضرر را بنماید.
مسئولیت اقارب و خانواده های خانم ها و معتادین در مقابل این گونه شوهرهای معتاد که در مقابل زنهای خود رویش بد می کند چی هست؟
مسئولیت اقربا، دوستان و خانواده این امیت و یک معتاد که در مقابل زن خود اخلاق بد می کنه این است که اونا هم در قدم اول کوشش بکنن که این معتاد را ببرن به مراکز صحی تا علاج و معالجه شه بکنه. در قدم دوم با خانم اینمی معتاد از لحاظ مادی کمک بکنن. در قدم سوم کوشش بکنن که اولادای اینمی معتاد به درس و تعلیمش رسیدگی بکنن تا باشد که اولادای از این معتاد کلان شود و پس به امور پدر و مادر خود رسیدگی بکنن. و اگر این همه به دست نیامد و این معتاد علاج نتانستن، کمک نتانستن، باز اونا میتانن که مداخله بکنن و این زن از این معتاد جدا بکنن.
مسئولیت یک حکومت و نظام در مقابل او معتادینی که با زنهای خود رفتار بد میکند چی است و نظام حاکم چی کاری بکند تا جلوی این بدبختی ها و اخلاق بد معتادین را بگیرند؟
حاکم وقت در قدم اول کوشش بکند که ریشه های اعتیاد را از کشور دور بکند، مواد مخدر وارد نشوه، پروسس نشوه، تجارتش نشوه. دوم، کسانی که از بیرون از کشور میاد اونا علاج شوند، معالجه شوند، معانه شوند که معتاد نباشند. و همچنان کسانی را که دست به مواد مخدر میزنند اونا را جزای سنگین بدهند و این معتادین را علاج بکنند، شفاخانه های را برای اونها تأسیس بکنند. و بالاخره اگر اینا از اعتیاد خود دست بردار نشدن، نظام وقت میتونه که این معتاد را زندانی کنه، این معتاد را جزا بدهد. و بالاخره اگر به این هم نشود، میتوانه حاکم وقت که امی معتاد را از امی خانمش جدا بکنه و برای خانمش یک زندگی جدا مهیا بسازد.
آیا میدانستید؟ آیا می دانستید که اعتیاد بر جریان عملیات جراحی فرد معتاد چه تأثیر می گذارد؟ در این رابطه برای ما بیشتر دکتر نجیب الله امرخیل می گوید.
در مریضای معتاد در اثنای عملیات و بعد از عملیات نتیجه متوقعه خطرناک است و به نفع مریض نخواهد بود. بعد از عملیات هم به می شکل است. اکثران مریضا بعد از عملیات با دوز کمی از بی مخدره و یا انالژیکی که برش داده میشه درد مریض تسکین نمیاد و بعضی مریضان محتاط در امی اسنا در حالت خمار قرار می داشته باشند و اگر دکتر معذف از موضوع اعتیاد مریض با خبر نباشه و مسائل دیگه که مریض یک حالت شاک درجه یک یا دو را تقلید می کنه با او طرف عطف توجه صورت می گیره، یعنی زیادتر به این توجه خاص شد که آیا مریض خونریزی داخلی داره، از سبب از او فشارش پایان آمده، مقدار مایعی که گرفته از طریق وریدی کمتر است و یا هم با مقابل کدام دوا حساسیت نشان داده، با می خاطر او طرف عطف توجه صورت می گیره و اصل موضوع فراموش میشه و یا هم به اصطلاح زیر سایه قرار می گیره و این حالت برای مریض خطرناک تمام میشه و حتی میتونه که حالات بسیار بد و وخیم را در قبال داشته باشه و از طرف دیگه نگرفتن انالژیک به قدر کافی سبب تشدید دردهای مریض از یک طرف میشه، از طرف دیگه مریض تنفس درست اجرا کرده نمیتونه و خصوصا آن مریضایی که در پالوی اعتیاد مواجه با امراض مزمن قلبی باشه میتونه که اونها را به طرف یک حمله حاد قلبی راهنمایی بکنه.
آیا می دانستید؟
عبدالله باشنده ولایت فرا از 27 سال به این سو معتاد است و قبل از اعتیاد به مواد مخدر استاد خیاطی بود و چندین شاگرد نزد وی کار می کردن. اما با معتاد شدن به مواد مخدر وی کارش را ترک کرد. عبدالله می گوید که نزدیکانش با وی بریدند و حتی خانوادهش وی را از میراث پدر محروم ساخته است. وی در این مدت به چندین دختر پیشنهاد ازدواج داده، اما خانواده های این دختران به دلیل اعتیاد وی دختران و خواهرانشان را به نکاح عبدالله ندادند. داستان زندگی عبدالله را از خودش می شنویم که به همکار ما قصه کرده است.
از تمام دوستان و خویشاوندان و خانواده دور شدم و شغل و کسب داشتم و شغل و کسب را از دست دادم و حال 48 سال سن دارم، نه زن و نه خانه و نه زندگی هیچ نشد. وقت که عمل را اعلام میکنه میگه ای عملی اصلا زن نمیداد با ما و خانه پدری و میراث هم اصلا هیچ با ما کس نداد که بالا عمل میده و بالا فلان میده، با عالم دست خالی میگردیم و هیچ کس به فکر ما نیست. اگر ما شغل داشتم اینجا اتفاقا خیاطی داشت و 8-10 نفر باور که شاگردا کار میکرد زیر دست ما، خانواده 8-10 نفر بود، تقریبا 20-25 نفر به زیر دست بمیده از شاگرد تا خانواده آبرومندانه زندگی میکردیم. فقط به ایران گرفتیم، با ایران موندیم 15-16 سال دیگه از تریاک شروع کرد و به اتاقای مجردی میرفت یکت باشه، یعنی میگه بچه ها دیگه چی بگو، بعضی ها خود دیگه عیاشی و عیاشی میکرد، باز ما از دقیقت بیکاری بس یک دود مود خزینا میکشیم. خاطره بعد مینه که فقط یک انسان رو که دید فقط به خاطر پول ارزش میده. تقریبا 6-7 بار تلاش کردم، 6-7 بار اگردم که نکاح دولتی و رعته و شخصی طرف نبود. دکتر های درسته که تجربه داشته باشه واقعا به ایران، جوان های که واقعا کمر بسته و درسته و به کار زندگی خود ادامه میده، هیچ وقت ناامید نشه و به ایتو محلای نره و دنبال از این مواد واقعا نره. ما خود یک زمانی که جنگ بوده و بدبختی ها بوده و بیچارگی ها بوده واقعا ایتو زندگی پیشرفت و ادای نبوده. او زمان مردم فهمیده به ایران میرم، از عموم جوان ها خواهش داره که واقعا این کار نکنن، هر نوع وابستگی بده. حالی ما خود نسل یک ویک بود یا تقدیر بود یا ادا بود، خلاصه رفت زندگی از پیش ما خطا شد. کسایی که حال تازه جوانه این نیروی کاری و نیروی زندگی خود از دست نده، واقعا تجربه پیشرفت کرده و بودن پیشرفت کرده.
حال هم مطلب پایانی برنامه است و در این بخش درامه برنامه را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که جمیل به خانه می آید و می بیند که پسر کوچکش گریه دارد و خانمش نیز در خانه دیده نمی شود. این که خانم جمیل کجاست، اصل قصه چیست، ادامه ماجرا را در این درامه با هم می شنویم.
جمیل آمد.
راستی اون جمیل خواهد. با خیر آمدی جمیل جان.
خیر کجا ساچیسه؟
خیرت باشه جمیل، چی شده؟
گپ خراب است.
واضح گپ بزن، چی گپ است؟
چی بگویم دیگه؟
از دست دخترتان دیوانه شدیم.
چی؟ از دست دخترمو؟
چرا؟ دختر ما را چی شده؟
باز با مو عمل مردان خود معتاد شده.
با کدام عمل؟
عمل چی؟
باز ایروینه شروع کرده.
آلو تو خود تداویش کرده بودی؟ باز چطور شروع کرد؟
یک دفعه نه، سه دفعه تداویش کردم، اما باز معتاد شد. یک دفعه خوب بیخی خانه را تبدیل کرده و از اونجا کوچ کردیم، اما فایده نکرد.
جمیل جان، آل شفیقه کجاست؟
در خانه از اونه ایروین زده میره. گریه و نشتکا کل قریه را به سر ورداشته.
خیر باشه، خیر باشه، خدا خیر پیش بیاره.
یارا، فکر نکنم که بعد ازی ازش خیر ببینم. دخترت فقط بر ما شر است و بس.
بچیم جمیل، یک چند روزک اینجا بیاریش، کم فکرش بدل خواد شد.
نمیفهمم که چی کنم، ما خوب بیخی رای خود را گم کردیم.
خیر باشه، ما یک چاره خواد کردیم، تو بیارش ایچه؟
آه جمیل بچیم، تو تشویش نگو، خدا میربان است، ما یک چاره خواد کردیم.
هر چاره که میکنین زودتر کنین، کم از که دیوانه شام دیوانه. تنها در قصه از این نیستم، میترسم که اولادای معتاد نشن.
راست میگی، امکان داره که اولادای تا معتاد شون.
امکان چی مونه داره آجیسه؟ دکتر برام گفت که حتما معتاد میشن. من نمیتونم که به خاطر شفیقه کل اولادای ما در تندور پرتم.
خیره بچیم، تو یک دفعه ایجه بیارش، ای بارو من خودم تداویش میکنم.
سیس میارمش، اما شما زمانت شکنین که دیگر نشان نمیکنه.
تو بیغم باش جمیل جان، ای دفعه ما غمشم میخوریم، انشالله باز نشان نخواد کرد.
سیس، یک چانس دیگه میتومش، اما اگه باز معتاد شد، باز من میفهمم که چی کنم. من رفتم، شما میفهمین باز کارتان. زن، زن، کجاستی؟
چی میگی؟ اینجاستم.
اونجا او بچه گریان کده میره، تو در کدان در اومدی؟ آره تو اینجا چی میکنی؟
در خانه بعد در گریان چیز نبود، گفتم کمی ایزوم خشک جمع کنم دیگه سرش بخته کنم.
آره که در کدان ایزوم هست؟
من گفتم کم تم ایزوم خشک خواد بود.
دروغ نگو دیگه، راز بگو، اینجا چی میکنی؟
گفتم پشت ایزوم اومدم دیگه.
در یاخور پلاستیک از چیز؟ تو باش که من ببینم
چی میکنی شای یک پلاستیک کنه هست؟
خو آل فهمیدم که در این خلطه چیز
چی هست؟
آل تو نمیفهمیه؟ با چشم سر سعی که در این چیز؟ تو باز ایروینه شروع کردیه؟
زیاد نه، فقط یک دود زدم.
دروغ نگو دیگه، ایروینه یک دود و ده دود نداره. اگه من نمی اومدم باز 20 دود میزدی. آل تو چی بقیم مادر هستی؟ اونجا اشتاکت گریان کرده میره و تو اینجا بودر زده میری؟
خو خیر دیگه نمیکشم.
نه دیگه، بگه به تو باور کرده نمیتونم. چند دفعه تداوید کردم، اما تو نه در قصه خود هستی و نه در قصه خانه و نه در قصه اولادایت هستی.
حالا گفتم دیگه نمیگشم.
بس دیگه، یک گپت دیگه باور نمیکنم. چند دفعه کدوم وعده کردی که بعد از این تداوی دیگه نشد نمیکنم، اما باز توستی و امو ایروینت، اما تو نیست. بگو
امو تو دست
تو خوشتوک نیستی، مادر سه طفل هستی، یک خوشتوک خود شکمت معتاد شده بود. آله میخوایی که دو تای بیچاره دیگرم پودری بسازی؟
خیر دیگه آله، دو تای دیگهش خجود هستن.
نه تو نمیشه، بس هست دیگه، حوصله ندارم، این قسم قابل قبول نیست. از طرف من دیگه طلاق هستی.
خیر دیگه ببخشیم، من این دفعه ببخشیم دیگه، نمیکنم و تو نمیکنم.
نه نمیشه دیگه، تو هم خودت تبا میکنی و هم من و اولادای من.
خدای زندگی من خراب شد.
بس هست دیگه، ای گریانت هیچ فایده نداره. اگه دفعه اول نمیفهمیدی، پس آنها خود دکتر فهماندید. تو خود چند دفعه تداوی شدی، اما هیچ توجه نکدی.
من هستی، من آمد هستم، من خانه خود خراب کنم. یه روز که آنها در من داده زندان با خدا
تشکر از این که در این برنامه کاروان زر من و همکارانم را همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا و نگه دارتان.
کاروان زر.